ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في العرش و هو لغتن کما فی الصحاح و عن المصباح دیت الجراحات و عن القاموس انه دیه. همونطور که حضور ذهن دارید در ابتدای بحث خیار عیب فرمودن که طرفی که جنس معیوب نصیب شده، مثلا مشتری، حق داره رد کنه جنس رو و پولش رو پس بگیره و حق داره عرش بگیره. در این مدتی که بحث می کردیم بیشتر راجع به حق رد بود، الان بحثی رو ایشون باز می کنن راجع به عرش و دیگه مطالب بر محور بحث عرش که مطالبم زیاده می کرده. ایشون در ابتدا همونطور که روال اکثر محققین هست، عرش رو از نظر لغت معنا میکنه و بعد از نظر اصطلاح فقها نقل کلامی میکنه از شهید اول در کتاب حاشیه ارشادش. حالا این قسمت ها رو بخونیم و پیاده کنیم تا وارد مطالب اساسی تر بشیم. ایشون میگن آقا از نظر لغت عرش معنا شده به دیه جراحات، مثلا یک زخمی را یک نفر در شخص دیگری وارد میکنه. حاکم شهر میگه شما باید 100 درهم بری به این آقا، به این 100 درهم که دیه جراحته میگن عرش. در بعضی از لغات دیگه معنا شده به عدیه. حالا شما سوال بکنم فرق این دوتا چی شد؟ دیت الجراحات با عدیه. خب معلومه اولی اخصه چون اضافه شده به جراحات. باید ببینیم جراحت رو عرب کجاها استعمال میکنه و در شکستگی اطلاق جراحت نمیشه یا در قتل اطلاق جراحت نمیشه، چون گفتیم دیت الجراحات. اما در بعضی از لغات دیگه آمده از دیه و دیه حتی در قتل هم اطلاق میشه. این آقایون از نظر لغت بود، چنانچه یه چیز دیگه هم از لغت استفاده میشه و اون اینه که اصل معنای عرش دیه نبوده، اصل معنای عرش یه چیزی مرادف فساد اسم مصدری ها. فرض کنید یه کسی یه چیزی رو خراب میکنه، به نتیجه کار این هم میگن فساد و هم میگن عرش. اصلا عرشتو لغت معنا میکنه به افسدتو، فاسد کردم، خرابش کردم. عرب میگه عرشتو. عرش اصل معناش فساده، منتها در اثر تغییر و تحول به دیه معنا شده. حالا باز همینجا یه سوال بکنم، برای این سوال ها ریزکاری ها خوبه، به نظر شما به چه مناسبت لفظی که به معنای فساده اطلاق شده بر دیه؟ شاید بتونیم بگیم از باب اطلاق لفظی که موضوع در سبب اطلاقش کنیم در مسبب. نه اینکه انسان وقتی فساد میکنه ضامن میشه باید یه پولی بده، اینا نتیجه فساد دیگه. یه سیلی میزنه تو گوش یه نفر، اون بیچاره کر میشه یا کرم نمیشه، صورتش سرخ میشه. این آقا باید مثلا 2 دینار 3 دینار بده. اون فساد باعث دیه شد. لفظی که مال زدن سیلی هست، مال فساده، استعمال کردن در دیه. پس بی مناسبت نیست دیگه، مناسبت داره. آقا تمام این مطالب در رسی کلمه عرش بود از نظر لغت. خدا دوستانی که دیر اومدن، در لغت دیت الجراحات یا عدیه اصلش هم به معنای فساد بوده که به این معنا استعمال شده. و اما میریم سراغ اصطلاح فقها ها که خب این مهمه، چون ما داریم بحث فقهی میکنیم دیگه. آقا در اصطلاح فقها ها عرش اینجور معنا میشه: اون مالی که گرفته میشه از شخص بدلن و عوضن از نقصی که اون آقا وارد کرده در بدن یا مال شخص دیگه، و در شریعت اندازه براش بیان نشده. این شخص تو زنتون جا گرفت یا نگرفت؟ اون مالی که به عهده انسان میاد به خاطر نقصی که وارد کرده بر مال و جان یه شخص دیگه و در شرع مقدس اندازش بیان نشده. نمیدونم چقدر شرح لومه یادتونه، یا اونجا هم مثل همین مکاتب 4 صفحه خوندیم 3 صفحه جا گذاشتیم در اواخر بحث لومه جلد 2. اونجا شارع مقدس در مواردی اندازه رو مشخص کرده. اگر یه نفر بدن یه کسی رو سرخش کرد، جوری زدش که سرخ شد، خب یه دیه داره. اگر جوری زد که سیاه شد، خب یه دیه داره. حال اینا دیهش مشخصه. اما مواردی هم هست که به حکومت حاکم واگذار شده و مشخص نیست. حاکم اگر تعبیر فقهیش هم میگن حکومت، حکومت اگر تشخیص داد، حالا هرچه حکومت تشخیص بده، عرش آقا اینجا گفته میشه. اون نقصی که وارد میشه و اندازش هم در شریعت معین نشده میگن عرش. این هم آقا از نظر چی؟ از نظر اصطلاح فقها. برای این که حسن ختامی باشه در این قسمت، ایشون کلامی رو از شهید اول نقل میکنن. میگن شهید اول فرموده کلمه عرش به اشتراک لفظی، ریزکاری ها رو هم دقت بکنید، به اشتراک لفظی. اشتراک لفظی یادتونه چی بود؟ اشتراک لفظی اونجایی بود که یه لفظی چند تا معنا داشت و این معانی به یک معنا بر نمیگشت. اگر چند تا معنا داشته باشه و به یک معنا برگرده و از اول واضح برای همون معنا که این میشه مشترک معنوی، اینا در واقع میشن مصداق. ولی اگر نه، یه لفظی چند تا معنا داره و نمیخوام به یک معنا برگردونیم، مثل کلمه عین که نمیدونم به زانو میگن، به طلا میگن، به نقره میگن، به ترازو میگن، اصلا همون هم برمیگرده به یک معناها. ابن فارس میگه کلمه عین یک معنا بیشتر نداره، ولی حالا اینجور معروفه. مثال به مشترک لفظی وقتی میخوان بزنن همین کلمه عین رو مثال میزنن. ایشون میگه آقا کلمه عرش به اشتراک لفظی به چند معنا میاد. بعدم چهار مورد اشاره میکنه. حالا اینا دیگه یه چیزاییست که به خود عبارت باید بخونیم، از خارج معطل نشیم. چهار معنا اشاره میکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این معنایی که ما گفتیم، معنایی که ایشون گفت چی بود؟ همین که اون مالی که گرفته میشه به خاطر نقصی که از جنایتی بر مال دیگری یا جان دیگری پیدا میشه. ایشون میگه این معنا در واقع ماخوذ از همون چهار معناست، در واقع یه کلیست که همه اونا رو تحت پوشش قرار میده. حالا میخواد اینا رو پیاده کنیم تا برسیم به مطالب اساسی تر. القول و فل عرش، این رام کنیم که روشن کنیم شریفش. هوگل لغتن کماف سها، ایشون میگن از نظر لغت همونطور که در سها آمده، سها رو ایشون خودش مراجعه کرده، کماف سها و عن المصباح. ببینید خیلی حواسش جمعه، یکی رو مراجعه کرده میگه فسها، یکی رو نقد کردن میگه عن المصباح. دیت الجراحات، خوبه دیگه آیسانی کافی، دیت الجراحات و عن القاموس. این نسخه های ما واو نداره، نمیدونم نسخه شما داره یا نه. و عن القاموس یه واو اضافه کنید، و عن القاموس انه دیه. پیروز آبادی در قاموس میگه دیه، یعنی دیگه جراحات رو اضافه نمی کنی. و یزحر من الاولین انهو فی الاصل اسمون للفساد. از دو نفر اولی که جوهری باشه و فیومی، از اون دوتا کتاب اول سهاه و مصباح، ظاهر میشه که عرش گر عرش، اصل اینجا یعنی ریشه لغت، اول اول اسم للفساد، از کردم به فساد میگن عرش. اینه که میگه اسم للفساد یعنی اسم مستره، به تعبیری که ما ها آشنا هستیم، اسم مستره به معنای فساد. براتون توضیح هم دادم که چرا به مال میگن عرش، چون این مالی که انسان میده به خاطر فسادی که اول کرده، یه سیلی زده به صورت زید، حالا باید دو دینار مثلا بده، به این اصل سیلی زدن میگن عرش. منتها بعدن یواش یواش به خود اون پولی که به خاطر این سیلی باید بده میگن عرش. این تحولات هست تو لغت، لغت دور میزنه. و یطلق فی کلام الفقها، از نظر لغت معلوم شد، حالا بیاید سراغ اصطلاح فقها. الا مال یؤخذ بدلا عن نقص مذمون فی مال او بدن ولم یقدر له فی الشرع مقدر. تا اینجا یک سره بخونید. اون مالی که گرفته میشه به عوض نقصی که به عهده انسان است. آخه گاهی ممکنه انسان یه نقصی وارد کنه به عهدهش نباشه، مثل مالی که محترم نیست، مال کافر حربی. حالا یه کسی یه مال کافر حربی رو از بین ببره ضامن نیست، اما نه، یه نقصی که به گردن انسان میاد، به عهده انسان میاد، در مال یه کسی یا بدن او، مالش از بین ببره یا بدنش مثلا زخمی بکنه، و در شریعت هم اندازش بیان نشده باشه، از این قید خارج میشه. اون مواردی که مثل سرخ کردن بدن یه نفر یا سیاه کردن، بزنه سیاه بشه بزنه سرخ بشه، که اندازه هاش بیان شد. اونم آقا اصطلاح فقهیش. حال دوستان یک دقتی من میخوام داشته باشید، چون ما با این کلام کار داریم. در اطلاق فقها به مالی که به عوض نفسی که مضمون بر مال یا بدن یه قیدم آخر داشت. این قید آخر چی بود؟ ولم یقدر له فی شرع مقدر. پس اگر یک جا اندازه معین شده در اصطلاح اونجا دیگه عرش نیست. حالا اینو داشته باشید تا بعد ببینیم خود شیخ این قید رو توجه میکنه یا نمیکنه. اینو حواستون حالا باشه تا بعد. و ان حواش شهید قدست روح. از حواشی شهید به نظرم میاد منظور حاشیهشون بر ارشاد علامه انهو یطلق بالاشتراک لفظی علا معانه. کلمه هست به اشتراک لفظی. ببینید ایشون مثل این که مخالف اشتراک معنویه، حتی مخالف حقیقت و مجازه. اون اگر اشتراک معنوی بود یا مجاز بود که نمیگفت اشتراک لفظی. میخواد بگه اصلا مثل کلمه عین ها، چطور کلمه عین به اشتراک لفظی میگن 70 معنا داره، 30 معنا داره، یا زبیدی میگه بیش از 100 معنا داره. بله این کلمه هم به اشتراک لفظی 4 معنا در 4 معنا میاد. منها ما نحن فی یک، و منها نقص القیمه لجنایت الانسان علا عبد غیرهی فی غیر المقدر شرعی. این دوتاش، حالا این دوتا رو توضیح بدیم. اولین معنای عرش ما نحن فی هست. شما سوال میکنم ما نحن فی چیه؟ بله ما نحن فی، ما نحن فی همین که داریم میخونیم، اونی که مشتری یا بایه به خاطر جبران نقص قیمت به خاطر وجود عیب، همین که داریم بحث میکنیم. آقا یه جنس خریده معیوب در آمده، مشتری مراجعه میکنه به بایه، از ثمن یه مقدار پس میگیره، اینو بهش میگه عرش. پس ما نحن فی رو خواستید یاد داشت کنید، یعنی آنچه که به خاطر نقص قیمت، که نقص قیمت هم به خاطر عیبه، مشتری یا بایه میگیره. حالا تو مثال ما معمولا مشتری میگیره چون از اول اینجور فرض کردیم. این میشه ما نحن فی. این مورد. مورد دوم نقص قیمت. ببینید آقا یک کسی فرض کنید یه آقای یه غلامی داره، یه کس دیگه با این غلام دعوا میکنه، فرض کنید مثلا یه ضربه‌ای بر این غلام وارد میکنه، ضربه‌ای که بر غلام وارد بشه بعضی جاهاش هست که شارع مشخص کرده، یادتون هست یا نه کجا رو شارع مشخص کرده؟ مثلا بزنه چشم غلام رو کور کنه. حالا این لازم نیست غلامم باشه، اگر انسان حرم باشه شارع مشخص کرده. اگر یه نفر یک چشم یک آقایی رو کور کنه چقدر دیه باید بده؟ نصف دیه کامل باید. اگر دستشو قطع کنه نصف دیه کامل، پاشو قطع کنه یه پاشو نصف دیه کامل، اینا شارع مشخص کرده. اما یه جاهایی هم هست که شارع مشخص نکرده، به حکومت واگذار کرده، قاضی یه مقدار صلاح میبینه به زارد میگه باید بیدی به مضروب. ایشون گفته اون نقصی که بر غلام دیگران به خاطر جنایت وارد میشه و شارع اندازش رو مشخص نکرده، اینا هم بهش میگن عرش. و از مواردی که کلمه عرش میاد نقص قیمت به خاطر جنایت انسان بر عبد دیگری، البته در غیر مقدر شرعی، اونجا که مثلا چشمشو کور کنه یا دستشو قطع کنه که شارع میگه نصف دیه، حالا در غلام بازگی نصف قیمت کاملش دیگه، اون نه. و منها ثمن و تالف المقدر شرعا دل جنایه که قطع ید العب، و منها اکثر الامرین من المقدر شرعی والعرش و هو ما تلف به جنایت القاتل. این از دو مورد. باز از خارج دقت کنید توضیح بدم. اگر کسی بر غلام یه نفر مثلا یه جنایتی بکنه که شارع اندازشو مشخص کرده باشه، مثال که الان زدم، به چی مثال زدم؟ چشم غلام رو، دست غلام رو از بین ببره که میگه نصف قیمتشو باید دار، این میشه مقدر شریع، اینم عرش گفته میشه. خب فرقش با دوم چی شد؟ معلومه دومی غیر مقدر بود، سومی مقدر، فقط فرقش همینه. و بالاخره آقایون مورد چهارم، مورد چهارم اکثر الامرین از قیمت یا اونی که شارع مقدر کرده. اینو باید براتون مثال بزنم. از خارجم یه مسئله بدونید که مثال جا بیفته. ببینید اصولا میدونید که در مورد غلام دیه چقدر هست؟ بله، دیه غلام، دیه غلام قیمت غلامه، حالا هرچی میخواد باشه. مثلا اگر یه غلامی 1,000,000 میارزه، بعد یه نفر زد این غلامو کشت، خب باید 1,000,000 بده. یه غلامی 2,000,000 میارزه، زد این غلامو کشت، باید 2,000,000 بده. قیمت غلام حالت کالا حساب میشه، قیمت غلام، البته به شرطی قیمتش از انسان حر بیشتر نباشه. اگر بیشتر باشه به اندازه دیه حر. حالا یه غلامیست که استثنائیست، قیمتش خیلی بالاست، از یه حرم بیشتره، 20,000,000 قیمت میکنن مثلا، اون نه، اون برمیگرده به حر. ولی در صورتی که بیشتر از قیمت حر نباشه، قیمت غلام میزانه. معلوم شد؟ حالا فرض کنید بزنه دست یک غلام رو قطع بکنه، یه دستش رو کلن قطع بکنه. اینجا گفتیم چقدر باید بده؟ چقدر باید بده؟ نیست، چون شارع مشخص کرده. ولی ممکنه تو بازار، ممکنه تو بازار وقتی دست یه غلام قطع بشه قیمتش از نصفم بیاد کمتر. مثلا این غلام رو 1,000,000 قیمت میکردن، حالا که دستش قطع شد 500,000 قیمت نمی کنن. چقدر قیمت می کنن؟ مثلا 400,000، 600,000 تومان از قیمتش کم شده. اونی که شارع مقدر کرده بود در معمول موارد 500,000، نصف غلام. اونی که از قیمت بازار کم شده 600,000. پس اونی طرف هم قاسبه، غلامی رو دزدیده برده بعدم دستش قطع شده. میگن القاسب یؤخذ، شنیدید این رو؟ میگن قاسب به بدترین شکل باید باش معامله بشه. حالا اگر این بعضی هم میگن این نه آیه هست نه این درست نیست، ولی در فقه این کار باش برخورد میشه. اینجا باید اکثر الامرین رو بده. اگر اونی که شارع مشخص کرده بیشتره اونو بده، اگر نقص قیمت عرفاً بیشتره باید نقص قیمت بده. اینم بهش میگن عرش. اینا عبارت نگاه کنید. و منها ثمن و تالف المقدر شرعاً بالجنایه. از معانی عرش اون پوله، ثمن تلف شده، تلف شده ای که شرعاً اندازش معین شده به خاطر جنایت باید بده، مانند قطع کردن دست عبد که شارع اندازش رو مشخص کرده به این که فرموده نصف قیمت غلام. و منها اکثر الامرین من المقدر شرعی و العرش. اونی که شارع مشخص کرده، مثلا شارع گفته دست غلام نصف قیمت، حالا اگر تو بازار بیشتر قیمت بیاد پایین، اکثرم 1,000,000، یه دفعه به یه غلام دستش که بریدن یه دستشو بگن 400,000، خب این 600,000 اومده پایین. اینجا عرش کمتره، اینجا مقدر شرعی کمتره، اون اکثر الامرین. و هو ما تلف به جنایت القاصد تو مثال دارم، انتها کلام شهید اول، ایشون میگه که وفی جعل ذالک من الاشتراک لفظی، این که شهید این چهار تا معنا را ذالک رو یا بزنید به این چهار تا معنا یا دقت بیشتر کنید استعمال در این چهار معنا، در این که قرار دادشون استعمال در این چهار معنا رو از قبیل اشتراک لفظی، نگفت مشترک معنویه، نگفت حقیقت و مجازه، اشارتون الى ان هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء. ببینید آقا از خارج یه دفعه دیگه عرض کنم، گرچه اشاره کردیم موقعی که توضیح میدادیم، ببینید معنای لغوی عرش معلوم شد، معنی لغوی عرش شد دیه یا دیت الجراحات، درست؟ این شد معنی لغوی. معنای اصطلاحیش هم معلوم شد. حالا چه اونی که شیخ فرمود در یه عبارت، چه اونی که شهید فرمود در چهار مورد. یه دفعه میگیم که آقا معنای لغوی همونی که آقایون گفتن و مجازن در این چهار تا معنا استعمال شده. خب این باب چی میشه؟ میشه باب حقیقت و بفرمایید مجاز، میشه باب حقیقت و مجاز. یه دفعه میگیم نه، اون معنای لغویشه، از اون معنای لغوی منتقل شده به معنای اصطلاحی، مثل که میگن لفظ صلات برای دعا بوده منتقل شده به ارکان مخصوصه، اینجا میگیم لفظ عرش معنای دیه داشته، بعد آمده به این تفاوت رو نمیدونم نقصی که در این چهار موردی گفت خب منتقل شده. حال دوستان اگر گفتیم منتقل شده دیگه باب حقیقت و مجاز نیست، میشه منقول، یه معنای لغوی داشته از اون معنای لغوی منتقل شده به معنای اصطلاحی. تو قهرن الان که استعمال میکنیم در معنی اصطلاحی میشه حقیقت، منقول مجاز که نیست، منقول حقیقت. حالا اگر آمدیم بین این چهارتا یه جامعه درست کردیم، کاری که شیخ انصاری بدش نمیاد بکنه، کاری که شیخ میکنه، اگر جامعه درست کردیم بعد گفتیم این چهار مورد و امثال این چهار مورد مواردن مصداقن، میشه مشترک معنوی. ولی اگر گفتیم نه اصلا فقها ها جدا جدا رد کردن رعایت یک معنای جامع بین اینا نکردن، میشه مشترک چی؟ مشترک لفظی. خب شهید قاعدتا وقتی میگه مشترک لفظی مرادش اینه دیگه، میگه و در این که قرار داد استعمال در این چهار مورد را از مشترک لفظی، یا بگید مورد ما را مشترک لفظی قرار داد، اشاره به این است که لفظ عرش اصطلاح شده در خصوص هر کدام از این معانی این در فقه ها، البته به ملاحظت مناسبت ها للمعنى لغوی. آقا اینا رو همه خوندید، میگن در منقول باید مناسبت با معنای اصلی باشه، اما با قطع نظر از ملاحظه علاقه و جامع بین هر کدام حقیقت مجاز اگر باشه باید یکی رو اصل قرار بدیم بقیه رو فرع، اما اگر گفتیم نه هر کدامشون اصلاً جامع هم ندارن خب این دیگه میشه مشترک معنوی. فهیه کلها منقولاتون عن المعنى اللغوی. قهران آقا این چهار تا معنا یا اگر بیشتر از این چهار تا باشه اینا همه منقول از معنای لغوی هستن، حتی بی ارتباط هم نیست. تکرار میکنم در نقل میگن باید مناسبت با معنای لغوی داشته باشه، اگر در قصده اتفاقا مناسبت داره، چون لغت هم میگفت دیه، ما به همین معنا استعمال میکنیم، متا در مقدر، در غیر مقدر، نمیدونم در ثمن طالب، اینا همش رابطه شون رابطه عام و خاصه، رابطه مطلق و مقیده. لذا می فرماید که فهیه کلها منقولات عن المعنى اللغوی به علاقت الاطلاق و تغییر. لغت مطلقه در اصطلاح فقها مقیده. و ما ذکرناه فی تعریف العرش، اما اونی که ما ذکر کردیم، اگر دوستان یه نسخه داشتیم و اما ما ذکرناه بهتر بود. شما کسی نداره نسخه اما؟ ندارید دیگه. میدونی چرا میگم اما بهتر بود؟ چون حرف ایشون با حرف شهید فرق میکنه. شهید میگفت مشترک لفظیه، ایشون میخواد بگه مشترک معنویه. کلمه اما وقت استدراک میشه و اما ما ذکرنا فهو و کلیون مشترک معنوی. شاهدش هم آقا یک کلمه فا داریم، فهو و کلیون. آخر اگر ما ذکرنا بود که فا نمیخواسته و ما ذکرنا هو و کلیون. اجمالا حالا چه باشه چه نباشه معنا روشنه. ممکنه تو کتابت از دست نویسنده در رفته، اینم میشه. و ما ذکرناه فی تعریف العرش یا اونطوری که به نظر ما میاد، و اما ما ذکرناه فی تعریف العرش، اونی که ایشون گفت آقا همون تعریف فقها بودا، همون که بالا گفتم دقت کنید، مال یؤخذ بدلن ان نقص مضمون فی مال او بدن ولم یقدر له فشر. اون عباره میگه اونی که ما اون بالا گفتیم فقوت کلیون انتظاییون ان تلچل معانی، یه کلیست که از انتظامش از همه این معانی و در واقع همه اونا رو میگید آقا تحت پوشش قرار میده. کمایز هر رو به تعمل. البته اگر دقت کنید، چون ایشون فرمودن تعمل کنید دیگه، با تعمل معلوم میشه، با تعمل معلوم نمیشه. بدونی چرا که معلوم نمیشه؟ چون بله آخر تعریفی که ایشون کرد این بود، مالی که در مقابل نقصی که وارد شده ولم یقدر له فشر، این قید هم داشت، در حالی که این عبارت شما داشتیم بعضیش لم یقدر بود بعضیش مقدر بود. میدونید چه اون عبارت همه اینا رو میگیره؟ اگر به جای ولم یقدر چی بود؟ اگر به جای ولم یقدر بود و ان لم یقدر، اگر ان رسمیه داشت همه رو میگرفت، اما داشت ولم یقدر اینه. حالا عبارت رو یه رفع شب موقع مطالعه دقت کنید به عرض بنده میرسید. و کیفکان توشون میگه حالا هرچی میخواد باشه، خیلی معطل نشیم، چه مشترک معنوی باشه چه مشترک لفظی باشه چه حقیقت و مجاز، به هر حال اینا هست، حال خیلی هم دیگه بیشتر از این معطل بشیم ارزش نداره. عمد دوستان این مطلبه، در واقع میتونم عرض بکنم از اینجا ایشون مطلبش شروع میشه. من دارم میخواد سوال کنم که شما آماده بشید برای مطلب کتاب و شما پاسخ بدید. ببینید اگر دوستان کسی این جمله رو بگه درسته یا غلطه، بگه عرش همیشه همراه زمانه، این درسته یا غلطه؟ عرش همیشه همراه زمانه، درسته؟ چون اگر یه جایی زمان نباشد عرشی تو کار نیست. از کردم یه نفر یه نقصی در بدن یا جان یا مال کافر حربی وارد کنه، خب وارد بود، نه عرشی نه زمان. اما کافر ذمی یه مسلمان وارد کنه، هم عرش باید بده هم ضامنه دیگه، اصلا همیشه عرش همراه با زمانه. خب این که روشنه و قاعدتا تو ذهن دوستانم باید اومده باشه. نکته دیگه خوب دقت کنید، نکته مفیدی است، خیلی جا هم فقها استفاده میکنن، اینه که هر جا انسان
مجبور میشه عرش بده، یعنی الان گفتیم با زمان همراه، این دادن عرش و این زمان که با عرش همراهه تابع اصله. یعنی چه تابع اصله؟ خوب دقت کنید، یعنی اگر اصل مورد ما زمانش زمان معاوضه باشه، این عرشی هم که من میدم معاوضی است. اگر اصل زمان زمان ید باشه، این عرشی هم که من میدم زمان یده. خب اینا یعنی چه؟ نباید خیلی براتون عجیب و غریب باشه، چون قبلا هم خوندیم. مثلا ببینید، من یک کتابی رو پیش شما امانت میذارم، حالا شما نمیگم جسارت میشه، رفیق شما، پیش رفیق شما امانت میذارم، اگر آقا ایشون بیاد کتاب رو از بین ببره، رفیق شما ضامن هست یا ضامن نیست؟ خب ضامن، امانت دار اگر کوتاهی کنه ضامن. خب من مراجعه میکنم بهش، میگه من کتابت از بین بردم، باید به من اگر مثل باشه مثلشو، اگر مثلی باشه، اگرم قیمی باشه قیمتشو باید به من بده. حالا مثلی و قیمی مهم نیست، اینو خودتون معطل نکنه، به هر حال ضامنه. از شما سوال میکنم، این زمان موقعی که میخواد بده، اولا زمان معاوضی است یا زمان یده؟ یعنی من و رفیق شما معامله کردیم یا نه معامله نکردیم؟ خود ید زمان میاره، کلمش هست زمان ید، زمان ید. خب حالا که ضامن شد رفیق شما که پول مکاسب رو به من بده، چجوری باید پول مکاسب رو به من بده؟ اینجا که ثمن خاصی که تو کار نبوده، باید بریم تو بازار، هر شکل قیمت بازاره ایشون به من بده. بیرفت اینه؟ حالا اگر مکاسب و رفیق شما از بین نبرده، یه دو سه تا صفحش رو خراب کرده، یه بچه ای داشته اومده خودکار زده از بین برده، مکاسب قیمتش اومده پایین، اینجا چطور؟ خب معلومه، اینجا میگیم عرش، میشه عرش دیگه. اینجا خب میریم تو بازار، میگم آقا این مکاسب سالمش چنده، معیوبش چنده؟ میگن سالمش 100 تومن، معیوبش 50 تومن. خب 50 تومن باید به من بده. همانطور که اصل زمان نسبت به کتاب، اگر کتاب از بین میبرد زمان یده و قیمت بازار میزانه، الانم که میخواد عرش بده نقص و جبران کنه به خاطر اون دو سه صفحه‌ای که خراب شده، بازم همونه، میریم تو بازار قیمت میکنیم. اصلا آقا اینجا صحبت بر سر معاوضه بفرمایید نیست، صحبت بر سر ثمن المثل، ثمن المسمانی، چون مسمایی تو کار نیست. حالا اگر رفیق شما مکاسب من رو قصد کرده، بازم همینطوره، مثل امانت. اگر رفیق شما مکاسب من رو گرفته بود نگاهش کنه، اگر پسندید بخره، بعدم دستش افتاد، کتاب افتاد مثلا تو جوب آب، از بین رفت یا ناقص شد، بازم همینه. اینا رو اصطلاحا میگن زمان چی؟ زمان ید. پس آقا هر کجا زمان ید باشه، که خاصیت هم اینه که میرن تو بازار ببینن چند میارزه، تا طرف ضامن باشه، عرشش هم همینطوره، اگر دو صفحه سه صفحه شما از بین ببره به همین نسبته. حالا بیه دوستان اونجایی که زمان معاوضه باشه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که رفیق شما مکاسب از من خریده، مکاسب خریده، آقا کسی مکاسب بخره ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن مکاسب نیست، اما ضامن پول که هست. هر مشتری ضامن کیه؟ ضامن تحویل دادن ثمنه. چنانچه هر بایعی ضامن تحویل دادن مثمنه. ضامن به این معنا. این آقایون میگن ضمان معاوضه. ضمان معاوضه یعنی انسان ضامن عوض جنسی باشه که گرفته. باید بده. حالا ما تو مثال مشتری میگیم. مشتری ضامنه که پولو بده. از شما سوال میکنم. ضمان معاوضه کار به قیمت بازار داره یا به قیمتی که خودشون قرار دادن؟ قیمت خودشون قرار دادن. ممکنه با بازار مطابق باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه. حالا اگر یه نقصی داشت، من مکاسب رو دادم به مشتری 1000 تومن رفیق شما، بعدشون مکاسب رو برد دید 2-3 صفحش خرابه، اینجا نمیان مکاسب رو ببرن تو بازار قیمت کنن، نقصشان قیمت کنن، بعد به بایه بگن آقا اینقدر پس بده. اینجا سالمش رو قیمت میکنن، البته صحیح هم قیمت میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ رو قیمت میسنجن. شما باید مکاسب اگر مشتریش باشه ببرید تو بازار، فرض کنید بازار میگه این مکاسب 2000 تومن میارده، شما خریدید 1000 تومن، بازار میگه 2000 تومن. میگیم خب آقای بازار، مکاسب که صحیح 2000 تومن معیوبشن. میگه معیوبش 1000 تومن. بعد رو نسبت میگیم ثمن 1000 تومن بوده، نصف بازار، پس نقصش هم میشه نصف، باید 500 تومان پس بده. اینو میگن آقا ضمان چی؟ ضمان معاوضه. حالا همانطور که اصل ضمان در معاوضه به اون قراردادیه که خودشون گذاشتن، اگر نقصی هم باشه به همون نسبت حساب میشه. ایشون آقا اینو میخواد بگه. خب آقا مطلب بابرکتی بود دیگه، تو همین دو خط که الان پیاده میکنیم ما فهمیدیم که زمان دو قسمه، زمان ید و زمان چی؟ معاوضه. حکم هر کدام هم معلوم شد چیه. چنانچه معلوم شد که موقع گرفتن عرشم در زمان ید قیمت بازار میزانه، در زمان معاوضه قیمتی که قرار دادن. خب مطالب خوبیست. اصطلاح یه جا آدم نشسته میگن آقا این زمان زمان یده یا زمان معاوضه. حالا اینجا خوندید، یه گوشه کتابم یادداشت کنید که اگه وقت خواستیدم مراجعه کنید مراجعه بشه. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که و کیفکان. کیفکان رو گفتیم، یعنی حالا مشترک لفظی باشه معنوی باشه مهم نیست، فقط ظهر من تعریف العرش، از تعریف عرش که حالا خود ایشون داشت معلوم میشه که لا یثبت عرش مگر با زمان نقص. اصلا ایشون داشته عبارتی داشت بدلن ان نقص، بخونید مضمون، پس حتما در مورد زمان باید باشه. ثم ان زمان النقص، زمان نقص اگر مکاسب و دو صفحهشو خراب کرده، حالا همین مثال رو پیش بیاری تا آخر، زمان نقص تابع فل کیفیه لزمان المنقوص، تابع زمان منقوصه. منقوص آقا تو مثال ما چی بود؟ مکاسب دیگه، همون اصل کتاب به خبر اصل. میگه منقوص همون اصل، همون نبی مثلا. تو این مثال آقا مکاسب رو اصل حساب کنید، اون دو سه صفحه‌ای که بچه خودکار زده خراب کرده اون رو موردی که میخوایم عرش بگیریم. زمان اصل هر جور باشه، اون دو سه صفحه‌ای هم که ناقص شده همون جور زمانش. زمان نقص مثلا 3 صفحه از مکاسب اگر از بین رفته تابع کیفیت زمان منقوص ضعف باشه. فهم کان مضمونن به قیمته، اگر عرض زمانش به قیمتش باشه. خیلی دوستان حواستون باید جمع باشه، این قیمت مقابل مثل نیستا. آخر سال گذشته و سال قبل میخوندیم گاهی زمان به قیمت، گاهی زمان به مثله، حواستونه به مثله. این قیمتی که اینجا میگه مثلا میگیره، چون ممکنه مکاسب مثلی باشه تو بازار مثلش پیدا بشه. خلاصه میخواد بگه که قیمت بازار میزانه، خودشون قیمتی رو قرار ندادن. اگر اصل مضمون به قیمت بازار باشه اضافه کنید، یا مضمون به مثلش باشه، اصلا کاری به قیمت تعیین شده ای نیست اصلا. مثل کجا؟ کل مقصوب و مستام و شبه هما. مثل اونجا که یه نفر جنسی یه آقای رو قصد کنه، اونجا که باب معاوضه نیست که. یا مثل مستام. مستام چی آقایون؟ جنسی رو میگیره نگاش کنه، اگه پسندید بخره، بعدم از دستش رها میشه میفته میشکنه، این میشه مستام دیگه، گرفته شده برای خرید، به قصد خرید. یا شبه اینا، شبه اینا رو اتفاقا ما مثال رو شبه زدیم اول. مثال به چی زدیم؟ امانت دیگه، امانت هم همینطوره. و یسما زمان الید، اصطلاحا به این میگن زمان ید، مقابل زمان معاوضه. آقا اگر اصل مضمون به قیمت باشه، کان نقصب مضمونن به ما یخصه من القیمه اذا فزعت علی الکل، اون نقصی هم که وارد شده تو مثال ما، اون سه صفحه مکاسب که از بین رفته، اونم مضمون است، یعنی به عهده اونیست که ناقص کرده، به آنچه که اختصاص پیدا میکنه به این نقص از قیمت اذا وزعت علل کل. آقا مثال خیلی روشنه دیگه، 2000 تومن مکاسب رو تو بازار قیمت میکنن، بله، بعد عرف میگید اگر 3 صفحه از مکاسب از بین بره 1/10 باید کم بشه، 2000 تومن 1/10 میشه چقدره؟ 200 تومن دیگه، پخش بر کل میکنیم 200 تومن کم میشه. اینجا دیگه بحث سمن و مسمامی، چون سمنی تو کار نیست. اما و این کان مضمونم به عوض، اگر اصل جنس ضمانتش به عوض باشه، گفتم بایه همیشه ضامن جنس رو بده، مشتری هم ضامن ثمن رو بده، کارم نداریم قیمت بازار چقدره، همین قدره، بیشتره، کمتره. اگر اینطور باشه به معنا ان قواتهو، به این مراد از ضمان به عوض اینه که فوت عوض، یعنی اگر عوض رو نتونه بده، مثلا بایه نتونه مثمن رو بده، یوجب عدم تملک عوضه، موجب میشه که عوض رو هم مالک نشه. اگر بایه نتونه مطمئن رو بده، مالک ثمن میشه یا نمیشه؟ آقا نمیشه دیگه. و یسأل مسما فی المعاوضه، عوضه المسما فی المعاوضه، عوضی که تعیین کردن در معاوضه. و یسما زمانه زمان المعاوضه. خب آقا اگر عفو این باشه، کان نقص مضمونا به ما یخصه من العوض اذا وضع علی مجموع ناقص و منقوص. آقا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما دیگه قیمت بازار رو کار نداریم، البته سراغ بازار میریم، ما سراغ بازار میریم تا سالم ببینیم چقدر میارزه، معیوب چقدر میارزه، یه نسبت میگیریم، بعد همین نسبت رو کجا پیاده میکنیم؟ رو سمن و مسما پیاده میکنیم دیگه. لذا میفرماید که کان نقص مضمونا به ما یخصه، نقص به عهده اون کسی که ناقص کرده میاد، در مقابل آن چی که مخصوصه اینه، من العوض، عوض یعنی عوض مسما، اذا وضع علی مجموع ناقص و منقوص. میگیم 1000 تومن مراد از ناقص و منقوص یعنی کالای صحیح، 1000 تومن که تقسیم بشه بر مکاسب صحیح باید تقسیم کنیم. لا نقص و قیمت العیب، کار به قیمت عیب تو بازار نداریم، لعن از جزء تابع للکل فز زمان. این لعنه به همه مطالب میخوره، خلاصه جز تابع کله. اگر شما مکاسب رو عوضش رو مشخص کردید 1000 تومن، باید اون 3 صفحه هم که ناقص میشه با 1000 تومن بفرمید. اگر مشخص نیست مثل باب امانت و باب قصد به همون نسبت. و صلی الله علی محمد.